سلام علیکم، ما اومدیم. آقا اومدیم چه اومدنی؟ اومدیم پرده از یک شعبده بازی بزرگ برداریم. یعنی یه چی میگیم و چی میشنوینا؟ از اون شعبده بازی که دیوید کاپرفیلد از تو دیوار چین رد میشد، از اونا. ماجرا از این قراره. دنیا با فاجعه‌ای مواجه شده به نام تروریسم. بله آقا، میکشن، بد جوری هم میکشن، اونم با پیشرفته ترین سلاح و تجهیزات نظامی روز دنیا. نه عزیزان، نه، نیومدیم بگیم همه چی تقصیر آمریکا و عربستانه ها، نه، موضوع خیلی جنجالی تره، خیلی معمای عجیبیه. اینکه در یک طرف دنیا پلیس و نیروهای امنیتی این تروریست ها رو میکشن و میشن قهرمان ملی، و در طرف دیگه دنیا کشتن همین تروریست ها میشه نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت. دوستان، همونطوری که خودتون هم اطلاع دارین، این روزا دیگه عملیات های تروریستی فقط تو عراق و افغانستان و سوریه اتفاق نمیفته و موج جنایت ها حتی به قلب اروپا و امریکا هم رسیده. بد نیست یه یاداوری بکنیم. این صدای خبرگزاری یورونیوز از جهنم تروریست در غرب.
سال میلادی گذشته حملات تروریستی متعددی در اروپا صورت گرفت. حمله روز 14 ژوئیه در شهر نیس در جریان برگزاری مراسم آتش‌بازی روز ملی فرانسه پس از حملات نوامبر سال قبل در پاریس، بار دیگر این کشور را در ماتم و شوک فرو برد. مهاجم این حمله با کامیون از روی جمعیت عبور و همزمان به روی آنان آتش گشود. او خود را وابسته به گروه داعش می‌دانست. این حادثه 86 نفر کشته از 19 ملیت مختلف و تعداد زیادی زخمی به دنبال داشت. یک ماه بعد دو مهاجم با گروگان گرفتن 5 نفر در یک کلیسا کشیش 84 ساله را سر بریدند. گروگانگیرها در درگیری با پلیس به ضرب گلوله کشته شدند. سلسله حملات تروریستی گروه داعش در بروکسل پایتخت بلژیک در ماه مارس این کشور را نیز در وضعیت اضطراری فرو برد. روز 22 ماه مارس 2 انفجار در خروجی پروازهای بین المللی فرودگاه بروکسل روی داد. یک ساعت بعد بمب دیگری در ایستگاه مترو مالبک نزدیک به مقر پارلمان اروپا منفجر شد. در این حملات تروریستی 34 نفر کشته شدند. اما بزرگترین حمله تروریستی برای آلمان حمله به بازار کریسمس است که روز 19 دسامبر رخ داد. مهاجم با روشی مشابه حادثه تروریستی شهر نیس ساعت 8 شب با کامیون به میان جمعیتی که در بازار بودند تاخت و باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم شد.
خب رسیدیم به بخش شعبده بازی ماجرا. ببینیم مثلا عاقبت 28 نفر از عاملان ترور در غرب چی بوده؟ کسانی که در عملیات تروریستی دفتر شارلی ابدو فرانسه و سالن نمایش باتالکان یا باشگاه شبانه اورلاندو امریکا و مرکز خرید اولمپیای مونیخ آلمان و مترو بروکسل بلژیک و غیره و غیره شرکت داشتن، عاقبتشون چی بوده؟ چه بلایی سرشون اومده؟ عاقبت اون 28 تروریست این بود: 9 نفر کشته شده بر اثر انتحار، 12 نفر کشته شده توسط عوامل پلیس در صحنه عملیات، 6 نفر کشته شده مدتی پس از عملیات و در جریان تعقیب و گریز، و 1 نفر فراری. یعنی پلیس و نیروی امنیتی در اروپا و امریکا با اون همه توانایی بالا و تکنولوژی قوی و نیروهای اطلاعاتی مثل FBI و اینا حتی نتونستن 1 نفر از تروریست‌ها رو زنده دستگیر کنن؟ یعنی واقعاً حتی نتونستن یکی از عملیات‌های تروریستی رو قبل از اینکه اتفاق بیفته شناسایی و خونسا کنن و عاملانش رو بازداشت کنن؟ اونم در حالی که اکثر این تروریست‌ها قبلاً بازداشت شده و بعد از آزادی مشروط تحت نظر پلیس بودن.
در حمله به کلوپ همجنسگرایان در اورلاندو 49 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند.
عمر متین در سال 2013 و 2014 3 بار توسط FBI به دلیل گزارش‌های جداگانه از رفتار افراطی‌اش و در ارتباط با تروریسم مورد پرسش قرار گرفته بود.
ماموران ویژه ما به طرف مظنون تیراندازی کردند. او کشته شد.
حمله دیگر در فرانسه که شب گذشته به قتل یک فرمانده پلیس و همسرش انجامید.
2 نفر از اونها به همراه او در سال 2013 به دلیل عضویت در یک گروه تروریستی محکوم شده بودند. خود لاروسی اولا هم شناخته شده برای دستگاه امنیتی و نیروی پلیس فرانسه.
فرد مهاجم در جریان حمله پلیس کشته شد.
نکته عجیب اینه که این زندانی شده بوده این آقا قبلا و حتی از سال 2013 تا الان 3 بار هم تلفنش تحت کنترل بوده که اتفاق خیلی مرسومی در فرانسه نیست، ولی با این وجود باز هم تونسته که دیشب یه همچین کاری بکنه.
شریف کواشی که 32 سالشه 6 سال پیش به جرم دست داشتن در یک شبکه جذب نیرو برای فرستادن به عراق به 3 سال زندان محکوم شده بود.
دو برادر مظنون به حمله به دفتر مجله شارلی ابدو با شلیک گلوله کشته شدن.
پلیس استرالیا از سال 2009 شیخ هارون را زیر نظر گرفت.
ایوان مایور شهردار بروکسل اذعان کرده که بازرسان بلژیکی قبل از حملات هفته گذشته و بعد از آن اشتباهاتی مرتکب شدند. به گفته آقای مایور یکی از اشتباهات رهایی یکی از مظنونان قبل از حملات بوده.
این معما زمانی حل میشه که بدونیم بعد از عملیات های تروریستی در غرب چه برخوردهایی توسط دولت ها صورت گرفته. ابتدا اعلام وضعیت فوق‌العاده. وضعیت فوق‌العاده یعنی حتی بعضی از قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپایی رو به طور یک جانبه لغو میکنن که در واقع این مسئله تمام موازین حقوق بشری اولیه افراد رو مورد خدشه قرار میده. اعلام وضعیت فوق‌العاده موجب جستجوی بدون مجوز خانه‌ها، صدور صدها دستور مقررات منع رفت و آمد و ایجاد مزاحمت برای زندگی تعداد زیادی از مسلمانان در این کشورها شد، تا جایی که نیروهای امنیتی به شیوه‌های نامتناسبی مسلمان‌ها را سرکوب کردند. جالب بدونین همین اعلام وضعیت فوق‌العاده به نیروهای پلیس اجازه داد تا افراد رو بدون محاکمه در خانه‌هاشون حبس کنن و حتی بدون تایید قضایی خانه‌های مسلمانان رو جستجو و وبسایت‌هاشون رو مسدود کنن. نکته دیگه این که کشتن تروریست‌ها در همان صحنه جنایت و یا در تعقیب و گریزها برای دولت‌های غربی منفعت‌های دیگه‌ای هم داره. اونا در واقع قانون اعدامو دور می‌زنن و از فشار افکار عمومی و مسائل مربوط به حقوق بشر خلاص می‌شن. اونا برای عدم اجرای فرایند دادرسی عمومی مثل سایر مجرمین و کاهش هزینه‌های سیاسی محاکمه و مجازات در مراجع رسمی و قانونی در صحنه جوری عمل می‌کنن که کار به دادگاه نکشه، یعنی کشتن تروریست‌ها در همان لحظه درگیری. بله، این رویکرد مبارزه با تروریسم در غرب. هیچ کس هم اونا رو به نقض قوانین حقوق بشری محکوم نمی‌کنه، تحریم هم نمی‌شن و پلیس‌هاشون هم قهرمان ملی هستند که هرگز از طرف مقامات سیاسی و یا سلبریتی‌های کشورشون سرزنش نمی‌شن. اینه اون شعبده بازی که در موردش صحبت کردیم.